بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الایلاء، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب الایلاء. الایلاء و هو مصدر آلا یولی اذا حلف مطلقا و شرعن هو الحلف علی ترک وطع زوجت دائمت المدخول بها قبلن او مطلقا ابداً او مطلقا من غیر تقیید به زمان او زیادت علا اربعت اشهر او زیادتن علا اربعت اشهر للازرار بها. می فرمایم که کلمه ایلا یک معنای لغوی دارد و یک معنای شرعی. معنای لغوی ایلا صرف قسم خوردن هست، هم قسم خوردنی هر گونه باشه بهش میگیم ایلا، که با اینکه حلف هم بهش گفته میشه، ولی شرعاً یک قسم خاص هست، قسمی هست که حدود 8 قید همراه داره که در اصطلاح شرع و فقه اون را ایلا بهش میگیم. حالا این قیدها اینه که الحلف علا ترک وطع زوجت دائمه. تا همینجا چند تا قید هست. اولا قسم بر ترک، و حال اینکه حلف و ایلاء لغوی قسم بر فعل هم شامل هست، اینجا باید قسم بر ترک باشه، اونم ترک خاصی، عبارت است از حلف بر ترک وطع زوجه. اون زوجه هم زوجه دائمه، نه متمتع بها. در باب زهار، ولو اینجا ظاهرا این مسئله را نداشتیم، ولی زهار نسبت به زوجه متمتع بها هم هست، ولی در باب ایلا، ایلا باید ترک وطع زوجه دائمه مورد حلف باشه، اون هم زوجه دائمه ای که مدخولم بها باشه. اگه مدخولم بها نباشد این حکم را نداره و ایلا اسمش نمیشه به اصطلاح. حالا ترک وطعی را که قسم میخوره، ترک وطعی فل قبل اگه تصریح بکنه، این معنی ای نداره، داخل در باب ایلا هست. اگر ترک وطعی را قید براش نزنه، همه قد قسم بخوره بر ترک وطعی زوجه، نه اسم قبل را ببره و نه اسم دوبر را، اون هم عیبی نداره. ولی اگر خصوصا قسم بخوره بر ترک وطعی زوجه دوبارن، اون میاد که داخل در باب ایلاء نیست. در باب ایلاء یا باید خصوص قبول ترکش را قسم بخوره یا مطلق. مسئله قید دیگر به اصطلاح اینه که این قسم یک وقت هست که قید ابدیت داره، خود ابدیت براش قید هست، یعنی قسم میخوره بر ترک وطی زوجه بدخولم بها فی القبول ابدا، این قید ابدن را بهش میزنه، یعنی هیچگاه. یک وقت هست که همین قید هیچگاه هم نداره، هیچ قیدی همراه نداره، قسم میخوره بر ترک وطی زوجه دائمه، همین. گاهی هست که ابدیت نداره، موقت قسم میخوره، و موقت را که قسم میخوره بیش از 4 ماه هست، زیادتن الا 4 اشهر، مثلا 5 ماه 6 ماه اینطور قسم میخوره، این هم باز داخل در ایلا هست. همه اینها که حالا همراه شد باید یک جهت دیگری هم داشته باشد تا داخل در باب ایلاء بشه، و اون اینه که باید قصدش اضرار به اون زن باشه، میخواد لطمه بر او وارد بسازه، فکرش ناراحت بکنه. و الا بعد میاد در این بیان قیود که اگه یه جایی مصلحت هست که مثلا این عمل زناشویی را با او ترک بکنه، برای خاطر مصلحت او هست، مثل این که بیماره مثلا، اونجاها داخل در ایلا نیست، باید به قصد اضرار باشه. حالا میفرمان که الایلا هو مصدر و آلایولی، که باب افعال هست. اذا حلفه مطلقا، در لغت هر قسمی که انسان بخوره مطلقا اسمش ایلا هست، که ما که اسمش حلف هم هست. ولی و شرعن هو الحلف الا ترک وطی زوجت دائمت المدخول بها. اون وقت این ترک وطی قبولن، این قبولن را بزنید به وطی، هو الحلف و الا ترک وطی قبولن تصریح بکنه، او مطلقا، یا اینکه نه الا ترک وطی زوجته اسم نبره، چون اگر اسم ببره و اسم عضو دیگر باشه او درست نیست اصلا، که حالا میاد. حالا حلف بر ترک ابداً، که این ابداً قید هست، یعنی میگه هیچ گاه، اینطور قید میکنه. او مطلقا، مطلقا یعنی هیچی نمیگه، نه موقت را میگه نه هیچگاه، هیچی، فقط میگه الا ترک قسم میخورم که ترک وطی زوجم بکنم، همین. مطلقا یعنی کلامش اطلاق داره، من غیر تقیید به زمان، او زیادتن الا اربعت اشهر، یا اگرم در یه جایی موقت هست زیاده بر اربعت اشهر هست. حالا ملاحظه بفرمایید که از نظر زمان سه جور میشه، یه وقت از نظر زمان قید ابدیت داره، یه وقت از نظر زمان قید موقت داره، اونم 4 ماه و بیشتر، زیاده بر 4 ماه، یه وقت نه قید ابدیت داره نه قید موقت به 4 ماه و بیشتر داره، که اون اسمش میداریم اطلاق، کلامش اطلاق داره. اون وقت همه اینها للاضرار بها، قصدشم اضرار به اون زن هست. حالا برمیگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب این بود که در لغت هر قسمی، ولی یک قسم خاص هست که اسمش میشه ایلاء در فقه، فهو جزئی و من جزئیات الایلاء الکلی. پس این تعریفی که حالا خوندیم و این ایلاءی که ما در فقه کار بهش داریم، یک فرد است از افراد ایلاء کلی. ایلاء کلی همون حلف است، هر نوع باشه، ولی این با این خصوصیات میشه یه فردش. اطلق علیه، که اطلاق شده است بر او، عرشبت که حلف، والحلف فیه کل جنس. حالا همینطوری که در جاهای دیگه معمول هست جنس و فصل و خصوصیات را ذکر میکنند، اینجا حالا در تعریف چون چند قید ذکر شده، برای که روشن تر بشه خصوصیات این تعریف را تجزیه و تحلیل میکنیم. حالا اول قیدی که داشتیم حلف بود، این حلف در تعریف ایلا کل جنس هست، مثل جنس هست. جنس حقیقی منطق و اینها باید جزء تبایع عالم باشه، جزء حقایق و موجودات حقیقی عالم باشه. هر چیزی که جزء حقایق عالم و تبایع عالم نیست، اعتباریات هست، اینا رو بگیم کل جنس. والحلف فیه کل جنس یشمل الایلاء الشرعی و غیره و غیره، که هم شامل ایلاء شرعی میشه، که همین بحثیه که ما درش هستیم، هم شامل هر قسم دیگری که ایلاء شرعی نیست، قسمهای دیگری که مردم میخورن، همه اونها ایلاء اسمش هست، حلف هم اسمش هست. پس حلف عام است و جنس. البته این قسمی که میگیم حلف بالله منظور هست، چون حلف به غیر خدای تعالی در فقه حکمی نداره. والمراد الحلف بالله تعالی کما سیعتی، که قسم باید به نام خدای متعال باشه. و تقییده به ترک وقت زوجه. حالا اولین قیدی که داشتیم این بود که قسم به ترک وقت زوجه باشه، این خارج می کند یمین بر غیر وقتی را. یعنی وقتی میگیم الحلف و الا ترک، تا اینجا الحلف و الا ترک تقبیل اونم شامله، الحلف و الا ترک المس مثلا نسبت به زوجش اونم شامله، ولی وقتی گفتیم حلف بر ترک وطی زوجه، این خارج میکند قسم بر غیر وطی را. این اگه قسم خورده که مثلا تقبیل نسبت به همسرش نداشته باشه، مس نسبت به بدنش نداشته باشه، اون قسم هست، قسمش هم ممکنه منعقد بشه حالا طبق مسائل باب قسم، ولیکن اسمش ایلا نیست. احکامی که مال باب ایلا ما میخونیم اونجا نیست، ایلا مال اونجا یک قسم بر ترک وطی باشه. پس یخرج الیمین علا غیره، بر غیر وطی. فانه لا یلحقه احکام الایلاء الخاصه به، به اون قسم ملحق نمیشه احکام ایلاء که مختص به ایلاء است. یعنی احکام مربوط به یمین، کفاره مثلا داره، حرام هست، اون مسائل باب یمین هرچی که خونده این در بحث یمین و نذر و عهد اونا به جای خودش هست، اما یه مسائلی که مال باب ایلاء است اونا اینجا مترتب نمیشه. بل حکم مطلق الیمین، حکم مطلق قسم ها داره که مثلا کفاره داره. و اطلاق الزوجه، حالا قید دیگر اینه که همینجا الان چند تا قید همراه میشه، ترک هست، وطی هست، زوجه هم هست. حالا خود کلمه زوجه یشمل الحره شامل هست، والامه، المسلمه، والکافره، اینا دیگه اطلاق داره، همه را شامل میشه. ولی خود کلمه زوجه در عین حالی که اطلاق داره همه اینها را شامل میشه، در عین حال یک دسته از زنان را خارج میکنه و اون اماء هست، امائی که به عنوان ملک باشه خارج میشه دیگه، چون اون وقتی زوجه نیست، اون وقتی امه هست. امه اگه زوجه باشه داخله، ولی اگر نه امه ای باشه که موتوع به ملک باشه به این عنوان، اونتو که مولا نسبت به او قسم بخوره، اون اسمش ایلا نیست. و اطلاق الزوجه یشمل الحر والامه المسلم والکافره، ولی در این حال خرج به حل حلف الا ترک وطی الامت الموتوعت بالملک. بعد داشتیم که وطی امه، وطی زوجه دائمه به وسیله قید دائم خارج شد، المتمتع بها، فان الحلف على وطئهما لا يعد ایلاء، حلف بر وطی این دو دسته ایلاء بهش نمیگن. هما یعنی امه موتوعه به ملک و متمتع بها، قسم بر وطی، قسم بر وطی این دوتا، یعنی بر ترک وطی این دوتا. ترک دارید؟ بله میخواتم. قسم بر ترک وطی این دوتا، این ایلا بهش نمیگن. پس چه بهش میگن؟ بل یمینن، قسم فقط هست، احکام قسم باب معروف یمین داره. خب وقتی که احکام قسم باب یمین دارد، مسائل اونجا را باید بریم پیاده بکنیم، اون وقت کاری به اینجا نداره که حالا بعد میاد. از مسائل باب یمین اینه که در باب یمین گفتند که اگر یمین متعلق به واجبات مثلا باشه که خب منعقد میشه، یمین متعلق به مستحبات باشه خب منعقد میشه، یمین متعلق به ترک حرام باشه، یمین متعلق به ترک مکروه باشه، اینو همش منعقد میشه. ولی اگه قسم بخوره بر یک چیزی که مباح باشه، شرع این را مباح حساب کرده، آیا قسم بر مباح که خورد، مثلا قسم بر ترک مباح، آیا این منعقد میشه یا نه؟ در جایی که قسم، حالا غیر از مسئله باب ایلا داریم، در جایی که قسم باشه و مسائل باب قسم و بر ترک مباحی قسم خورده باشه، یک وقت هست که این هیچ طرفش اولویت عقلی، اولویت دنیوی، اولویت دینی نداره برای انسان. هر دو طرفش مساویه، از نظر دین، از نظر دنیا هیچ فرقی نمی کنه، هیچ نظری نداره. مثل این که مثلا قسم خورده که این حلوا را نخوره، حلوای مباح قسم خورده که نخوره، حالا نه در نظر گرفته اولویت دینی و نه اولویت دینی فعلا برای او منظور هست و نه اولویت دنیوی، هیچ کدومش مثلا حالا فعلا طرح برای او نباشه. این اسمش میذاریم متصاوت طرفین. این بحث درش هست که آیا قسم بر یک مباحی که دو طرفش از نظر دین، از نظر دنیا برای او مساویه، هیچ فرقی نداره، آیا منعقد میشه یا نمیشه؟ اختلاف هست، ولی ایشون پذیرفته اند که منعقد میشه. فتاوان خیلی ها دارند بر این که منعقد میشه، بر هر طرفش قسم بخوره فعل یا ترک، بالاخره قسم منعقد میشه. ولیکن اگر که همین مباح یک طرفش یه جهت اولویتی داشته باشه، مثل این که مثلا قسم بخوره بر این که فلان خوراک مقوی را بخوره برای خاطر این که قدرت بر عبادت درش بیشتر پیدا بشه، خب حساب این وقتی در نظر بگیره این یه اولویت دینی پیدا میکنه. غذای مقوی خوردن یا نخوردن مباح مثلا، ولیکن اگر این نظر بگیره که من میخورم تا قدرت بر عبادت و تحصیل و مثلا فلان کار درم بیشتر باشه، این رو در نظر بگیره، این میشه یه اولویت دینی. یا فلان غذا میخورم تا جسمم مثلا، اندامم مثلا یه زیبایی و طراوتی داشته باشه، مثلا محبوب پیش مثلا همسرم باشم یا محبوب پیش مردم مثلا باشم، خیلی خوب، این میشه جهت دنیوی، اولویت دنیوی داره. یا نمیخورم غذای مقوی را نمیخورم، یه کسی میخوام مثلا یه مدتی ترک شهوات بکنه، بعض ریاضت هایی که اسلامم اجازه میده تا اون مقداری که مشروع هست، ترک شهواتی که حالا او هدفش هست و مشروع هم باشه براش، خب این ترکش میشه یه اولویت دینی، ولو اصلش در حکم شرع مباحه، ولی یه اولویتی هم با این هدف برای او پیدا میکنه. حالا این جاهایی که اولویت داره، اگر قسم بخوره اما بر اون طرفی که غیر اولا هست، مثلا همین غذایی که براش مقوی هست و برای عبادتش بهتر هست و این طرفش اولا هست فعلا برای او، این بیاد قسم بر اون طرفش بخوره. اگر قسم بر اون طرفش بخورد، اینجا بحثه که این معلوم نیست که اگه قسم بر خلاف اولاش بخورد منعقد بشه، اینجا باید بیاد همونی که اولا هست انجام بده، ولو قسم بر اون طرفش خورده، مثلا قسم بر ترک خورده و حال این که فعل براش اولا هست، اینجا باید همون اولا را بگیره، دنبال اولا باشه که بر ضد قسمش میشه، بر خلاف قسمش میشه، قسم خورده ترک بکنه این غذا را، و حالی که برای او اولای از نظر دین یا دنیا مثلا این باشه که فعلا مصرف بکنه، اینجا باید دنبال اولا باشه، این طرف را بگیره، یعنی قسمش منعقد نمیشه. اینه که میفرمان در این گونه جاها ایلا نیست بل یمینن، اسمش میشه یمین مطلق. فیت به اول اولا فی دین او دنیا، اون مسئلش اینه که اگر اولای در دینی، اولای در دنیایی، تو ترک و فعل، اولا دو طرف داره دیگه، فعل و ترک، منظورمون از اولا فعل و ترکه، باید حساب بکنیم که این چیزی که قسم داره برش میخوره فعلش براش اولاست در دین یا دنیا، یا ترکش براش اولاست در دین و دنیا، این رو حساب بکنی. بعد ببینی قسم حالا بر کدام طرف خورده. این اگه قسم خورده بر همون طرفی که اولای در دین یا اولای در دنیا براش هست، این قسم منعقده. ولی اگه اولای در دین یا اولای در دنیا مثلا طرف فعلشه، این رفته قسم بر ترک همین خورده، این نتیجه نداره. این یت به اول اولا فی دین یا یت به اول، اونم درسته. اولای در دین باید پیروی بکنه یا اولای در دنیا باید تبعیت بکنه. فا این تصاویا آمدیم یه موضوعیه که فرق نمیکنه. نه طرف فعلش اولویت دینی و دنیوی داره و نه طرف ترکش. اینجا یک کمی اختلاف هست که آیا منعقد میشه یا نمیشه قسم بر مباح صرف. انسان فعلش را قسم بخوره یا ترکش منعقد میشه؟ بله، ایشون میفرمان انعقد یمینا یلزمه حکمه، اون هم منعقد میشه هر طرفش که باشه. فتوا هم تقریبا همین هست. و کز الحلف الا ترک وطی دائمه مدتن لا تزید و ان اربعت اشهر. و همین طور از قسم بر ترک وطی دائمه اما مدتی که زیاده بر اربعت اشهر نیست، یعنی اونم منعقد نمیشه. ایلا یعنی نمیشه، منظورمون اینه ایلا نمیشه. و الا داخل قسم میشه که قسم مطلق که احکام کفاره داره. در باب ایلا یا باید دوام داشته باشه یا اگر مدت داره بر ترک وطی زوجه دائم مدتن تزید و ان اربعت اشهر باید باشه، اما حلف بر ترک زوجه دائم و وطی زوجه دائم مدتی که لا تزید و ان اربعت اشهر، این میاد داخل قسم مطلق، از باب ایلا و احکام ایلا خارج است. و زدنا فی تعریف قید المدخول بها. حالا تا اینجا که عبارت متن توضیح داده شد، یک قید بعدش شارح دارن که المدخول بها. می فرمان این تعریف را که ما زیاد کردیم برای خاطر این که مشهور بین اصحاب اینه که شرط می کنن که زوجه ای مورد ایلا قرار میگیره که مدخولم بها باشه، اگه مدخولم بها نباشه اون داخل بحث یمین میره. لما هو المشهور بین الاصحاب من اشتراطه، یعنی اشتراط دخول، من غیر نقل الخلاف فیه، نقل خلاف هم نشده. و قد اعترف المصنف فی بعض تحقیقاته به عدم وقوفه علی خلاف فیه. و خود مصنف در بعض نوشته های تحقیقیشون اعتراف کردند که مسئله دخول عرض شود که خلافی درش نیست. فرمودن من ندیدم کسی که اختلافی درش کرده باشه، اختلافی نقد کرده باشه. بله اعتراف فرموده به عدم وقوفه، یعنی مصنف مطلع نشده الا خلاف فیه. خب وقتی که این طور هست پس این قید میخواد، حالا بلو در عبارت خود مصنف نیامده. ول اخبار صحیحه و مصرحه به اشتراطه. اخبار صحیحه هم تصریح به اشتراط دخول داره فیه. و فی الظهار هم در ایلا هم در ظهار که دو تا روایت بود خوندیم که وقد تقدم بعضها. و قید القبول او مطلقا، باز مصنف این قید را نداشتند ولی شارح قید کردند که قبولن یعنی اون وطیه که ترکش قسم میخوره باید قید قبول داشته باشه یا مطلقا. این قید قبول یا مطلقا، مطلقا یعنی هیچی نگه، همه قسم بخوره بر ترک وطی دیگه هیچی نگه، اسم عضوی را نبره. این احترازن. اما لو حلفه الا ترک وطعه ها دوبارن، اگر قسم میخوره قیدم میکنه اما قید را میاره به طرف عضو دیگری که ضد قبول هست، فانه لا ينعقد ایلاء. این قسم هم که باشه قسم های معمولی است و مسائل باب یمین داره، نه قسمیه که در باب ایلاء ما کار بهش داریم. فانه لا ينعقد ایلاء کما لا تحصل الفعه به. کما این که این یه مسئله جداییه که اینجا به طور معترضه اشاره بهش میکنیم، و اون اینه که در جاهایی که فعه لازم میشه یعنی باید وطی حاصل بشه تا بگیم فعه حاصل شد، رجوع مرد حاصل شد، اون جایی که رجوع مرد میخواییم در باب زهار ظاهرن، در باب خود ایلا به وقیه در دوبار حاصل نمیشه، این در ایلا که حالا حتما حاصل نمیشه. باید اگرم در باب ایلا فی میخواییم مراجعه مرد میخواییم، اینجا در باب ایلا باید که فی القبول باشه. کما لا تحصل الفعه به دخول در دور. و علم ان کل موضع لا ينعقد ایلاء مع اجتماع شرائط الیمین یکون یمینا. قاعده کلی اینه که قسم اگه شرائط باب ایلاء درش جمع شد خیلی خوب میشه ایلاء، ولی اگه مسائل باب ایلاء و بعض شرائط باب ایلاء همراه نداره ولی شرائط یمین و قسم کلی همراه داره، این تو اونی که از نظر مسائل باب یمینم کم بود داشته باشه. مثلا یه وقت قسم خورده گفته است که به دستهای جدا شده ابوالفضل العباس علیه السلام قسم، مثلا من این کار نمی کنم. خب این قسم قسم محترم هست اما احکام شرعیه نداره، احکام یمینم نداره. یا به جفت مثلا سیبیلات قسم، اگه این قسم و ایطوری که مردم میخورن مثلا قسم خورده که او هیچی دیگه. و علم ان کل موضع لا ينعقد ایلاء که ایلاء نمیشه مع اجتماع شرائط الیمین، اما شرائط یمین داره، این یکون و یمین قسم میشه یمین اما ایلاء نیست. حالا فروقی بین یمین و ایلاء هست که اینها رو ایشون ذکر می‌فرمان. والفرق بین الیمین والایلاء مع اشتراکهما فی اصل الحلف والکفاره الخاصه. ایلاء و یمین اشتراکاتی دارن و افتراقهایی، اشتراکشون در اصل حلف و کفاره است. یمین قسمه، ایلاء هم قسمه. یمین کفاره داره وقتی انسان حنس بکنه و تخلف بکنه، ایلاء هم کفاره داره، این مشترکشون. ولیکن حالا جهات اختلاف باب یمین و ایلاء، اول افتراق اینه که در باب یمین مخالفت حرامه، کسی که مثلا قسم خورده که سیگار نکشه دیگه سیگار کشیدن برش حرامه، اما در باب ایلاء باید این کار برخلافش انجام بده و ترک بکنه. همین ترک وقتی زوجه دائمه که اسمش ایلاء هست باید این مخالفت رو بکنه، کفاره هم باید بده. اونجا نمیگذرنش که آزاد باشه، بالاخره راههایی که حالا پیش میاد در بعضی از جاها واجب میشه که باید مخالفت بکنه و کفاره هم بده. پس والفرق بین الیمین والایلاء مع اشتراک هما فی اصل الحلف والکفاره الخاصه، در این چیزا که شریک هستند، جواز و مخالفت الیمین. کفاره خاصه یعنی خودش یمین هم کفاره داره که مسائلش در باب یمین خونده. اما اینجا حالا فرقشون چیه؟ این جواز، این اولین فرقه، جواز و مخالفت الیمین فی الایلاء، اینه که جایز مخالفت قسم در باب ایلاء بکنند. بل وجوبها علی وجهن، بلکه جاهایی داریم که حالا واجب میشه که بعدا میاد، مع الکفاره، باید کفاره بده و برخلاف هم انجام بده و حنس به اصطلاح بکنه. اما دون الیمین المطلقه، بلی قسم های مطلق، هر قسمی که انسان خورده در جاهای دیگه وقتی شرایطش درست باشه دیگه نمیتونه تخلف بکنه، حرامه. اگه تخلف کرد کفاره هم باید بده. این یک. و عدم اشتراط اقاده مع تعلقه بالمباح به اولویته دینا او دنیا. عرض کردیم که در مواردی که قسم، همین قسم های معمولی، به مباح تعلق میگیره، اگر یک طرفش مثلا فعلش، فرض بفرمایید فعلش اولویت دینی داره یا اولویت دنیوی داره براش، ولی ای آمده همین قسم های معمولی بر ترک خورده، مثلا غذایی فعلا برای او اولویت دینی داره یا اولویت دنیوی داره، ولی این رفته با این که اولویت دینی و دنیوی این طرفه که فعل غذا باشه و خوردن غذا باشه، ولی ای حتی قسم بر ترکش خورده، اونجا گفتیم که قسم منعقد نمیشه، باید یتبع الاولا، یعنی این باید اون قسم رو رها بکنه دنبال اون طرفی بیاد که اولویت دینی و دنیوی براش داره، اون قسم منعقد نمیشه. ولی باب ایلا اینطور نیست، آمدیم یه طرفی فعلش برای او اولویت دینی یا دنیوی داره، ولی از نظر ایلا قسم بر اون طرف رفته خورده. مثلا همین وقتی زوجه اگه فرض کردیم از نظر دینی اولویت داره نه وجوب و استحباب، اولاست، یا این که مثلا اولویت دنیوی براش داره ولی این رفته بر ترکش قسم خورده، منعقد میشه. و هانی که اگه ببریم داخل درباب یمینهای معمولی و بحث قسم معمولی، او حساب این باید بشه که بین فعل و ترک کدام اولاست. اگر رفته قسم خورده بر ترک و حال این که فعل اولاست، نه او قسم منعقد نمیشه، یتبع الاولا فی دینه او دنیا، ولی باب ایلا ایتو نیست. پس و عدم اشتراطه، یعنی فرق دویم اینه که مشروط نیست منعقد شدن ایلا مع تعلقه بالمباح، اون جایی که متعلق به مباح است مقید باشه و مشروط باشه انعقادش به اولویته دینن او دنیا، که اون طرفی که قسم خورده همونجا باید اولویت دینی یا اولویت دنیوی لااقل مثلا برای بدنش، برای زیبایی بدنش مثلا اینا داشته باشه. قسم اگه باشه ایطور است، باید همون طرفی که اولاست قسم هم همونجا باشه و الا منعقد نمیشه. اما برخلاف ایلا که اینطور نیست، یا لااقل او تساوی طرفیه، یا دو طرفش مساوی باشه در باب قسم معمولی، یا اولا یا دوتاش مساوی، ولی در باب ایلا نه، دو طرفش مساوی باشه. یمین اینطوره که حالا شرحش عرض کردیم. این دو فرق. سیوم وشتراته بالازرار بالزوجه، شرط ایلا اینه که غرض و هدف اضرار به زوجه باشه، کما علم من تعریفه، فلو حلف الا ترک وطعها لمصلحتها، اگه قسم خورده اما برای مصلحت این زن فعلا اینه که عمل زناشویی همراش نباشه، که اصلاح لبنها، مثل اینکه وقتی عمل زناشویی نباشه مثلا قدرت بدنش بیشتر میشه، شیرش مثلا بیشتر میشه، اصلاح میشه برای بچهش و تربیت بچهش، او کونها مریضتن، یا مریضه براش ضرر داره، حالا ولی او خودش هرسی داشته باشه و نفهمه مثلا، ولی این میدونه که صلاح فعلا اینه، دکتر ایدو تشخیص داده مثلا که نباش، خیلی خوب، این کان یمینا، این قسم میشه، مسائل یمین و قسم برای مرد داره، او درست، اما ایلا اسمش نمیشه که مسائل خاصه باب ایلا برش مترتب بشه. فرق دیگر، وشتراته به دوام عقد زوجه دون مطلق الیمین، در باب ایلا مشروط است ترک وطع وقتی قسم بخوره به اینکه زوجه دائمه باشه، اما مطلق الیمین ایتو نیست، اگه نسبت به متمتعون بها قسم بخوره، قسم البته ثابت میشه، قسم خورده که ترک وطع او مثلا داشته باشه منعقد میشه. وقتی که جهات اولویت دینی و دنیوی همونطور که عرض کردیم یا تساویش حساب بشه. فرق دیگر، و انحلال الیمین الا ترک وطعها بالوطع دوبارن مع الکفاره دون الایلا، فرق دیگر اینه که این قسمهای معمولی اگه قسم خورده بود که وطعی با زوجش نداشته باشه، حالا آمد شیطان فریبش داد و وطیه در دو بار انجام داد، این حلف انجام شد، مخالفت انجام شد و کفاره باید بده. اما در باب ایلا ایتونی، در باب ایلا وطیه فلقبل به خصوص حمس میاره و از بین میبره اون یمین را بدون اینکه در جای دیگه دخالتی داشته باشه. و انحلال الیمین الا ترک وطعها، یعنی منحل میشه از بین میره قسم بر ترک وطع به وطع فدوبر مع کفاره، البته کفاره باید بده و منحل شده دیگه حرام برش نیست. این که میگیم دیگه برش حرام نیست در صورتی که جنس وطعی را قسم خورده باشه، نه تمام افراد وطعی را. مثلا سیگار نکشیدن یه وقت طبیعت سیگار را قسم برش میخوره، من سیگار نمیکشم. این یه نخ سیگار یه مرتبه که کشید ولو یه مثلا چیز همه خواهد گذاشتم دهانش رو کشید، این دیگه منعقد نیست و منحل میشه قسمش، دیگه دویومی سیومی برش حرام نیست ولی کفاره باید بده. ولی اگه هنگام قسم خوردن ایطور قسم خورده که من هیچ نخ سیگاری نمیکشم، هیچ مثلا دم سیگار به دهانم نمیگذرم، این اول گذاشت همسه، دویوم بگذره همسه، سیومی بکشه همسه، همش قسم به جای خودش ثابت. حالا وطی هم همینطوره، یه وقت وطی کلی هست، این با یه وقت قسم همس میشه و کفاره میده تو تمام هم میشه دیگه، بعدی ها حلاله. ولی یه وقت یکی 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 از وطی ها قسم برش خورده بر ترکش، خیلی خب اون به صرف یکیش قسم منحل نمیشه. این که میگیم ون هلال الیمین الا ترک وطعه ها، در صورتی که وطی را بالجنس در نظر گرفته باشه، خب منحل میشه به چه چیز؟ بالوقتی دوباره مال کفاره. اما دون الایلا الا غیر ذالک من الاحکام المختصت بالایلا المذکورت فی بابه، که خورده خورده فروق دیگر روشن میشه. ولا ینعقد الایلا کمطلق الیمین الا بسم الله تعالی المختص به ابل غالب، ایلا منعقد نمیشه همینطوری که قسمهای دیگر هم منعقد نمیشه که مطلق الیمین مگر به اسم خدای متعال. قسمی که ما در فقه میگیم حکم داره قسمی هست که به اسم الله تعالی باشه. حالا نام خدای تعالی یا نام مختص، مثل همین کلمه الله، کلمه خدا مثلا در فارسی المختص به، اول غالب یا اسمی که اگرم مختص نیست ولی غالب بر خداوند عالم باشه، مثل خالق رازق، اینا از نظر معنا عام هست. احسن الخالقین که میگیم صنعتگران دیگه داخل هست، و رازق که میگیم امیر مثلا به جند و سپاه وقتی که پخش ارزاق میکنند و حقوق و مثلا نان میدن رزق گفته میشه، اما رازق این غالب بر خداوند عالم تا میگن اون منظوره. خالق هم همینطور، کما سبق تحقیقه فی الیمین لا بغیره من الاسماء و ان کانت معظمتن، اما سایر اسماء دیگر ولو مورد احترام باشه، اما اینطوری که قسم باش منعقد بشه، مثل مثلا قسم به عالم، قسم مثلا عرشبت که به بله الفاظی که بر هر دو طرف اطلاق میشه، حالا مثل همین کلمه عالم مثلا، اینها نه، اینها معظم هست محترم هست اما مورد قسم نمیشه واقع بشه. لأنه حلف خاص، برای خاطر این که یمین و ایلا به طور مطلق یک عرشبت که قسم خاص است، ایلا هم قسم خاص است. و قد قال صلی الله علیه و آله و سلم و من کان حالفا فلیحلف بالله تعالی، رسول خدا فرموده که هر کس قسم میخواد بخوره قسم به خداوند، او فلیصمت، قسم به خداوند نمیخواد بخوره ساکت باشه. ولا تکفی نیته، مسئله دیگر اینه که این قسم باید تلفظ بهش بشه، اگر تلفظ بهش نشه و نیت بکنه مثلا در نیتش الله باشه قسم به الله، این کفایت نمیکنه. بل یعتبر کونه متلفظا به، باید تلفظ بهش بشه. ولا یختص بلغتین، البته اختصاص به عربی هم نداره که الله مثلا باید باشه یا خالق و رازق باید باشه، نه، بل ینعقد بالعربیت و غیرها لصدقه عرفن به ای لسان اتفق، به هر زبانی که اتفاق بیفته عرف اون محل میگن قسم به خداوند خورد. ولا بد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک حدیث شریف به مناسبت شهادت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیهما، و علی بنته فاطمه بنت موسی بن جعفر، از کتاب شریف تحف العقول این حدیث را میخونیم. در تحف العقول یک وصیت مفصل هست از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه به یکی از شاگردانشون به نام خوشام، که چند ورق اینجا هست. در اصول کافی داریم ولی اونجا مختصر و اختلاف داره. حالا در تحف العقول در ضمن این وصیت حضرت موسی بن جعفر به هشام که مطالب بسیار گران قدری داره، از جمله این هست. از این چاپی که دست من هست صفحه 395 بی ترجمه هست البته. یا هشام، یا اینجا یا هشام نوشته، یا هشام گمان میکنم. قال الله جل و عز، حضرت مطلبی را از خداوند عالم نقل می‌فرماید، مثل اینکه یک حدیث قدسی حضرت دارن ذکر می‌فرمایند. قال الله جل و عز و عزتی و جلالی و عظمتی و قدرتی و بهایی و علوی فی مکانی، خداوند متعال سوگند یاد کرده، سوگندی بسیار غلیظ به عزت و جلال و عظمت و قدرت و بها و علو به خودم سوگند، که چه؟ لا یؤثر عبد هوای علی هواه الا جعلت الغنا فی نفسه. فرموده هیچ بنده ای مقدم نمی داره هوای من، یعنی خواست من، برخواست خودش، مگر این که آثاری برش مترتب میشه که من بهش میدهم. ملاک اینه که انسان در امور زندگی مطلقا یک امیالی برای خودش هست، هوایی خواسته ای براش هست، و خداوند عالم ممکنه در اونجا یک چیز دیگری بخواد. حالا اگر انسان در تمام جریانات زندگی خواست خدا را مقدم بر خواست خودش بداره، ولو خواست خودش هم خیلی قویه، خیلی دلش میخواد که این کار را انجام بده، اما میدونه خداوند این را نمیخواد. حالا اگر خواست خدا را مقدم داشت، چه در مکروهات، چه در محرمات، چه در مستحبات، در هر جا، اگر اون را مقدم داشت، آثاری بسیار پربرکت برش مترتب میشه. اولین چیزی که خداوند بهش مرحمت میکنه اینه که غنای نفس بهش مرحمت میکنه، یعنی بی نیاز هست، اما نه بی نیاز به مال، ممکنه مال هیچ نداشته باشه، اما یه حالت روحی بی نیازی در خودش احساس میکنه. ما داریم کسانی که تهی دست هم ممکنه باشن، ولی از اغنیایی که خیلی ثروت دارن اینا خودشون را بی نیازتر میبینن، خودشون محتاج به کسی نمیبینن، چون اتقاء به خداوند عالم داره. و در حدیث شریف ظاهرن داریم که اغن الغنا غنا نفس، یعنی غنی ترین غناها اینه که انسان غنای نفس داشته باشه، روحش روح گدایی و نیاز نشان دادن نباشه، یه حالت غنای نفس داشته باشه. حالا اولین چیزی که خداوند بهش میده اینه. و بزرگترین چیزی که برای اهل علم بعد از تحصیل و عالم شدن لازم هست در جریانهای اجتماعی و بودن با مردم، پس از داشتن یه سلسله اطلاعات علمی اسلامی، اینه که غنای نفس داشته باشه. یه طوری نباشه که مردم حس بکنن که این عالم، این ملا که در بین اونها هست، این خود شما خواه بی نیازه، از اونها ندونه و هی احضار نیاز بکنه، من این از شما میخوام، این از شما میخوام، این از شما میخوام. این همینه که کوچکش میکنه. ولی اگه غنای نفس داشته باشه، در این حالی که ممکنه یه روحانی محترمی در بین مردم چی نداشته باشه، ولی هیچ وقت هم کسی احساس نکنه که از مردم چی میخواد، این غنای نفس اول چیزیه که خداوند عالم بهش میده. الا جعلت الغنا فی نفسه و همه فی آخرته، بعد همه او را، عزم و اراده او را من بر میگردونم به طرف آخرت، یعنی یه دست غیبی میاد کمک میده، فکر انسان را بیشتر میبره به طرف آخرت که براش باقی هست. ممکنه انسان فکرش خیلی وقتا بیشتر به طرف دنیا که فانیه کار بکنه و خب انسان از دستش میره، ولی اگه همش در آخرتش باشه، یعنی بیشتر اراده و عزم و جدیت خودش مصرف این طرف بکنه، این براش میمونه و این باید دست غیبی خداوند عالم بهش مرحمت میکنه. و همه فی آخرته و کففت علیه فی زیعته، یا کففت علیه زیعته، که فی داشته باشه یا نداشته باشه. این عبارت را مجمع البحرین اینطور معنا کرده که خداوند عالم میفرماد وقتی که او هوای خودش را مغلوب هوای من قرار میده و هوای مرا مقدم میداره، من هم یه طوری قرار میدم که حرفه و کسبی که داره همی بسش باشه. خیلی ها هستند، حالا در سابق که مثلا ما بچه بودیم و میدیدیم افرادی کسبهای ضعیف، کسبهای مختصر، اما همی کسب مختصرش یه برکتی داشت و داره که زندگیش اداره میشه بدون این که دستش پیش این اون دراز باشه یا بدون این که مثلا جهات در زندگیش کم بود داشته باشه. کار مختصر، اما خداوند عالم از همین زندگیش را اداره میکنه. حالا مجمع البحرین این معنا رو بر این عبارت فرموده، کففت علیه زیعته، یا صنعته هم نسخه داریم، یعنی همین ملک مختصری که داره، زیعه او، همین صنعت و هنر و کار مختصری که داره، تو همین من زندگیش اداره میکنه که دیگه نخواه خیلی دست و پا بزنه و خیلی مثلا شغل مختلف تهیه بکنه و خیلی مثلا این طرف و اون طرف بزنه، نه، با همی من ادارش میکنم، یه برکتی میدم که اداره بشه. و کففت علیه زیعته و زمنت السماوات والارض رزقه، آسمان و زمین را ضامن رزقش قرار میدم که رزقش را برسونم. نقل میکنم که در درس های مراجع بزرگ مثل مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه، مرحوم آیت الله عظمای حائری علیه الرحمه، همین بحث پیش می آمده وقتی بحث بیع و کسب شروع می شده. احادیث بسیاری که اسلام درباره کسب و تجارت داره که یه وقت میگن بعض از مراجع بزرگ، شاید هم نسبت به شیخ انصاری علیه الرحمه بدن، که ایشون تو فکر بوده که بریم کسب، پس این همه ثواب برای کسب و کار و تجارت و معیشت و اینها. اون وقت جوابی که مثلا داده شده اینه که خداوند عالم نسبت به طلاب و محصلین خودش ضامن رزق شده. اگه واقعا برای خدا کار کنند و درس بخونند و زحمت بکشند و کارشون این باشه که بخوان به فرهنگ اسلام خدمت بکنند، خداوند عالم ضامن شده که من میرسونم. که ما که اینجا مولا کار به تحصیل نداره، اینجا راجع به اینه که هوای خداوند رو مقدم بر هوای خودش بداره. زمنت السماوات والارض رزقه و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، من به جای تجارت هر تاجری بره او هستم. یعنی هر تاجری مثلا فکرش پشتوانه کارش تجارتشه، ولی من به جای تجارت هر تاجری من بره او هستم، من پشتوانه او هستم. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، و وقت این مطلب را خداوند عالم با چند سوگند غلاظ و شداد بیان فرموده. خدا انشاءالله با آبروی حضرت موسی بن جعفر به همه ما توفیق بده که خواست خداوند را همیشه بر خواستهای خودمون مقدم بداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.